از جبهه های نبرد به اطلاع شما خواهد رسید. توجه فرمایید شنوندگان عزیز، توجه فرمایید، خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
سال 1361 برای دکتر محجوب سال کم اتفاقی بود. تمرکز جنگ از منطقه خرمشهر و آبادان به جاهای دیگه منتقل شده بود و آبادان تقریبا امن و امان بود. البته این که میگم امن و امان در مقایسه با اون گذشته پرماجرا است دیگه، وگرنه تو اون 8 سال آبادان هیچ وقت امن و امان نبود. دکتر محجوب طبق دورهایی که براش مشخص شده بود چند بار میاد مرخصی و برمیگرده آبادان تا سال 62 حدود بهمن. ایران یه ضربه اساسی توی یکی از جبهه‌ها به عراق میزنه که عراق به تلافی شروع میکنه به بمبارون و خمپاره بارون شهرهای دم دستش که خب آبادان هم یکی از اونا بوده. و این دفعه بیمارستان نفت آبادان بدتر و بیشتر از همه اون ماه‌ها و دفعه قبل ضربه میخوره و تقریبا داغون میشه. گرچه تلفات انسانی زیادی نمیده، حتی وسط اون خمپاره بارون یه زایمان موفقم اتفاق میفته، اما اون یکی دو روز که میگذره معلوم میشه دیگه بیمارستان نفت آبادان به این راحتی بیمارستان بشو نیست و باید یه فکر اساسی کرد. و اون موقع اجالتاً تمرکز درمان رو میذارن روی بقیه بیمارستان های آبادان و بیمارستان شرکت نفت کم کار میشه و دکتر محجوب هم اواخر اسفند 1362 برمیگرده تهران و توی بیمارستان شرکت نفت توی تهران مشغول میشه. دکتر محجوب توی این مدتی که تهران بوده تصمیم میگیره امتحان بورد تخصصی بده. اما چون 3 سال بیشتر از تموم شدن دوره دستیاریش گذشته بود میگن اول باید یه سال بازآموزی بگذرونی. و خلاصه این ماجراها و ادامه تحصیل و یه سری داستان دیگه باعث میشه دکتر از شرکت نفت بیاد بیرون و بره دنبال بازآموزی. اون موقع همه پزشکا رو طبق یه پروتکلی که من دقیق نمیدونم چجوری بوده و یه فاصله های معینی یه ماه میفرستادن برای خدمت تو جبهه ها. نوبت دکتر محجوب که میشه میفرستنش اهواز. یه ماهی اونجا بوده و دوباره برمیگرده تهران. این فکر میکنم حدود سال 64 بوده. تو آذر سال 65 دوباره نوبت دکتر محجوب میشه که بره به مناطق جنگی. این دفعه میفرستنش جزیره مجنون. اونم تو برهه‌ای که جزیره مجنون یه چند ماهی بود که محور درگیری‌های ایران و عراق. دکتر محجوب و 3 تا دکتر دیگه برای این ماموریت انتخاب شده بودن. دیگه حسابی استرس و استراب و فکر و خیال اومده بود سراغ همه‌شون تا اینکه راننده آمبولانسی که قرار بود ببرتشون میاد و میگه دکترای جزیره مجنون کیان؟ اینا پا میشن و اون بهشون میگه شانس آوردین. جزیره مجنون بعد از چند ماه درگیری الان آرومترین جاییه که میشده توی این منطقه پیدا بکنی. و راست راستی هم همینطوری بوده. دکتر محجوب تعریف میکنه که یه سوله بسیار تمیز و مرتب با امکانات و آرامش فراوون در اختیارشون بوده. مجروح و مریض و اینا هم کلن هیچ. یه جوری که روزا میرفتن اون اطراف میگشتن که حوصله‌شون سر نره. البته از این تعداد پوکه‌ها و خمپاره‌ها و گوله‌های ضد هوایی عمل نکرده و ترکشایی که رو زمین افتاده بوده میتونستن بفهمن که اونجا چه قوقایی بوده چند وقت پیش، اما اون روزا خلاصه آروم بوده و اتفاقی نمیافتاده. 2 هفته میگذره تا اینکه یه روز میان بهشون میگن آماده باشید، می‌خوایم بریم، اما نمیگن کجا. یکی دوتا از دکترها که از اومدن به جبهه ناراضی بودن خوشحال میبرن شال و کلاه میکنن که میخواییم برگردیم. اما وقتی بهشون نهار چلو مرغ میدن با تجربه ها به شک میفتن. دکتر محجوب میگه اون موقع ها یه نقل قول نانوشتهی بود که وعده قبل از عملیات به رزمنده ها چلو مرغ میدن. خلاصه ماشینا میان و میبرنشون، اما نه اهواز، میرن شلمچه. عملیات کدوم عملیاته؟ عملیات کربلای 5 با اون وسعت و اون قصه ها که احتمالاً میدونید. اگرم نمیدونید یکم راجبش بخونید متوجه میشید. اینا میرن تا میرسن به یه منطقه تپه ماهوری. جلوتر که میرن میبینن در واقع وسط این تپه ها یه بیمارستان تقریبا زیر زمینه با سقف تقویت شده بتونی که روش خاک ریختن و معلوم نیست، یعنی هم به نظر همون ادامه تپه ماهورا میاد ولی در واقع بیمارستانه. یه بیمارستان مجهز کامل، 5 تا اتاق عمل، یه عالم تخت، کلی دوش، همه یه تجهیزات مورد نیاز برای یه بیمارستان اونجا فراهم بوده. خب چون بیشتر زایات و جراحت‌های جنگی پارگی عضلات و عروقه، واسه همین کادر اصلی اونجا جراحای عروق و جراحای عمومی بودن. حالا از هر تخصص دیگه‌ای هم مثلا بیهوشی و ارتوپدی و اینا هم یه چندتایی بودن، اما همه نیروهای اصلی جراحای عروق و جراحای عمومی بودن و بهترین جراحای عروق ایران هم اونجا بودن، مثلا دکتر فاضل، مثلا دکتر کلانتر معتمد و کلی دکتر دیگه. اگه بخوام از عظمت اونجا که اسمش بیمارستان امام حسین علیه السلام بود براتون بگم، اینه که کادر درمان اونجا 400 نفر بودن. دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. خلاصه همه تقسیم میشن و وظیفه ها و شیفت ها هم معلوم میشه و از اونور عملیات هم شروع میشه. خیلی مجروحین به بیمارستان سرازیر میشه. دکتر معجوب میگه تو اون 10 روزی که اونجا بوده دکترای جراح روزی 2-3 ساعت بیشتر نمیخوابیدن. اصلا نمیشده بخوابی. اگه کارا اجازه میداد، که اجازه نمیداد البته، وجدان دیقتو میگرفت. ظرف 2-3 روز اون بیمارستان از اون وضع تر و تمیز تبدیل میشه به یه محیط عجیب و غریب خونالود که سرعت تمیز کردنش به سرعت خونریزی مجروحینش نمیرسیده. اما یه شاهکاری هم اونجا تو عالم پزشکی مخصوصا جراحی رقم خورد که بعضیش به نقل از همین دکترای بزرگی که براتون اسم بردن نقل محافل علمی جهان شد. یه اتفاق جالبم توی این روزا برای خود دکتر محجوب افتاد. یه روز که دکتر محجوب جراح مسئول بخش اورژانس بیمارستان بوده، یه یارو میپره وسط بیمارستان و میگه آقا یه جراح میخواییم. دکتر محجوبم میگه خب جراح مسئول منم. اونم میگه پس بیا بریم. میبرتش بیرون از بیمارستان. دکتر میگه کجا بیام؟ کجا میریم؟ که طرف بهش میگه راستش یه خمپاره خورده تو پای یکی از رزمنده ها اما عمل نکرده، همون جوری وسط پاش مونده، تکون بی جا بخوره منفجر میشه. الانم از ترس انفجار خوابوندیمش تو آمبولانس پشت اون تپه اونوری. 2 نفرم از خط تا اینجا بالا و پایین پاشو نگه داشتن محکم که تکون نخوره و منفجر نشه. هر کاری میکنی باید همون بیرون تو آمبولانس بکنی که اگه رفتیم رو هوا فقط خودمون بریم. مردش هستی؟ دکتر برمیگرده تو اورژانس و بلند برای همه کادر اونجا جریان رو تعریف میکنه و میگه یه دکتر بیهوشی و یه تکنسین جراحی میخوام. 2 نفر پیدا میشن و همگی میرن سمت آمبولانس. حالا ماشین، مجروح، دکتر، خمپاره، هر کدوم تکون بخورن همه چی میره رو هوا. خمپاره کجاست؟ قشنگ وسط نازکنه و درشنه. اون وسط گیر کرده. سریع دست به کار میشن و مجروح بیهوش میکنن و پارو میشکافن و میلیمتر میلیمتر خمپاره رو میکشن بیرون و خدا رو شکر به خیر میگذره. جالبه که کل این ماجرا فیلم برداری میشه به دست اون حاجی بخشی معروف و تیمش که کارهای تبلیغاتی میکردن توی زمان جنگ، اما متاسفانه هیچ وقت جای این جریان نمایش داده نمیشه. بعد یه فیلم سینمایی هم از روش ساختن، به نظر میاد که از روی این داستان ساخته باشن، که اسمش رو گذاشتن انفجار در اتاق عمل و فرامرز غریبیان نقش دکتر رو بازی میکرد. اما اون فیلمه کجا و این واقعیت محض و اوریان کجا؟
آقایان، ما تا حالا همچین موردی برخورد نکردیم. این ترکش تقریبا به اندازه یک شیشه نوشابه است که از قسمت خارج پا عضله وستوس لترالیس رو قطع کرده و همه میدونیم این مسئله تا چند اندازه حساس و مهم. البته دقیقا نمیدونیم که دیگه چه عملی صورت داده. اگه شریان فمورال قطع شده بود مرگ اون جوان حتمی بود. آقایان، ما با یک ترکش بزرگ روبرو هستیم که باید هرچه زودتر اون از پای مجروح خارج کنیم. چیه جناب سرکورت؟
هیچی، دارم به این ترکش عجیب نگاه میکنم. ترکشه؟
فکر نمی کنم. ترکش این شکلی نمیشه. کناره های ترکش بریدگی داره، اما کناره های این صافه.
بنده که عرض کردم، اینم نظر متخصصین.
چیزی معلوم نیست.
موضوع چیه؟
امکان داره پوکه ضد هوایی باشه. شما موقع بمباران چیزی ندیدید؟
نه، من ازش دور بودم.
خودشی؟
خودشم ندیده، منتها وقتی رسیدم دیدم که یه چیز پلاستیکی از زخم بیرون اومده.
کو کجاست؟
اجازه بدیم.
عجیبه، واقعا عجیبه. کارمون در اومد جناب سرکار. این دنبالشه، اصل بم توی باز.
آقای اون موضوع چیه؟
یه بمب خوشه‌ایه.
اون سال عملیات کربلای پنجم تموم شد، ماموریت دکتر محجوبم تموم شد. سال بعدش، یعنی سال 1366 هم، دکتر یه ماموریت دیگه رفت کردستان، که البته اونجا منطقه درگیری فعال نبود و اون ایام ماموریت به مداوای مریضای محلی گذشت. بعدش هم که کلن جنگ تموم شد و قصه ما هم داره تموم میشه. اما قصه این آدم ها، کسایی که جونشون رو دادن، کسایی که جوونیشون رو دادن، تموم نمیشه. همیشه یه فرصتایی هست برای شروع دوباره این قصه ها و ما امیدواریم و همه تلاشمون رو میکنیم که پادکست کد 99 یکی از اون فرصت ها باشه.
شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، میتونه من نه تو من.
ای باران ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
تمام جهان را زیر رو کن، ایران چیز دیگری است. در قلب دنیا بچرخ، غیرت و ابهت و شکوه و ایثار ایرانی چیز دیگری است. و من ایرانیم و میبالم به خاک پربهای وطن و شاکرم خدایی را که آرام جان من است. سلام بر شمایانی که درس عشق یافتید و شیبه احسان پیش گرفتید.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه. با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتای سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده. تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه صعوده. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوستن هم بذاری. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوستن هم بذاری.
امام سجاد علیه السلام در دعای چهاردهم صحیفه سجادیه به درگاه الهی و امید اجابت دعا این گونه می‌فرماید: خدایا، ما اصلا غیر از تو به کسی گلایه نداریم. اینها نعمتهای تو را ضایع کردند و انسانهایی را که ولی تو بودند به شهادت رساندند. خدایا، ما اصلا غیر از تو به کسی دیگر شکایت نمی کنیم. از کسی کاری بر نمی آید و به هیچ وجه از غیر تو یاری نمی جوییم. خدایا، ما هم به تو گلایه می کنیم و هم از تو یاری می جوییم. خدایا، جان من از تو جلا می گیرد. دست من را بگیر و پیروزی و ظفر نصیب من گردان.
اگر کسی خدا رو بشناسد، اگر کسی نسبت به ذات اقدس الهی معرفت پیدا کند، یک اثرش محبت. من عرف الله احبه، هر که خدا رو بشناسه او رو دوست می‌داره. طبیعی است خود معرفت منشأ محبت میشه. اینی که بعضیا نماز رو خدای نکرده دوست ندارن، براشون سنگینه، دعا براشون سنگینه، عبادت براشون سنگینه، یک دلیل ضعف معرفته. هر چقدر انسان به غنای الهی و به فقر خودش بیشتر پی ببرد، بیشتر خدا رو نسبت بهش عشق می‌ورزد. این حدیث من عرف نفسه فقط عرف رب، معناش اینه. من عرف نفسه یعنی هر کسی فقر خودشو درک کرد، هر کسی نیاز خودشو درک کرد، هر کسی فهمید که هیچی نیست. من عرف نفسه یعنی شناخت هیچی بودن انسان. انتم الفقرا رو اگر کسی درک کرد، اون وقت فقط عرف ربه، بی نیازی خدا رو درک میکن. اون وقت اگر این معرفت حاصل شد، یه اثرش محبته، اثر دوم خشیته، ترس. حدیث داریم من کان بالله اعرف کان من الله اخوف، هر که معرفتش به خدا بیشتر باشه خوفش از خدا بیشتره، یعنی از عظمت خدا میترسه، از ابهت خدا، از جایگاه خدا خوف داره. اثر سوم رغبت. ینبغی لمن عرف الله سبحانه ان یرغب فی ما لدیه، سزاوار است کسی که خدا رو میشناسه رغبت کنه به اونی که خدا ازش خواسته، یعنی به عبادت، به بندگی. چهارم اجتناب من عرف الله، هر که خدا رو بشناسه اجتناب میکنه از معصیت، دوری میکنه از گناه. اگر کسی خدا رو بشناسه علاوه بر محبت و علاوه بر رغبت و اجتناب و این آثاری که ذکر شد و خشیت، اثر پنجمش زهده. من حدیثشو براتون بخونم. امیر المومنین فرمود یسیر المعرفت یوجب الزهد فی الدنیا. معرفت یه خوردشم که بیاد آدمو تو دنیا زاهد بار میاره. اگه انسان بشناسه خدا رو به دنیا وابسته نمیشه. زهد یعنی عدم وابستگی. زهد به معنای دنیا نداری نیست، یعنی عدم وابستگی. امیرالمومنین فرمود زهد تو این آیه قرآن معنا شده لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. چیزی از شما از دست رفت تأسف نخورید، چیزی به شما روی آورد فرح و شادمانی نکنید. حالا این زهدی که انقدر ارزش داره در اثر چی پیدا میشه؟ فرمود معرفت. یسیر المعرفت یوجب الزهد فی الدنیا. معرفت اندکی هم باعث زهد در دنیا میشه.
ای مونس هر که همدم ندارد، تنهایی چه تلخ بود اگر حضور شیرین تو نبود، و بی کسی چه دشوار اگر تو جای همه را پر نمی کرد. تنها کسی است که از داشتن تو محروم است، خودت را از ما دریغ مکن. ای یار هر کس که یاور ندارد، ای یار هر کس که یاور ندارد، ای یار هر کس که یاور ندارد.
ای سنا و ای حمد بی پایان خدا که لطفه‌اش در وجود آورد ما را.
مهرت فزون ای مهربان، جانم اگر اینجا رود آنجا رود، از نام تو آرام شود. خدایا چشمانم در تو غوطه ورند و دستانم در قنوت تو پیدا شدند. تو را دوست دارم که مرا برای شکفتن در بهار مهرت شکوفا کردی. به تو دل می سپارم در کلمات ایمان، در تمام هجاهای دعا، در تمام نکته های سبز توسل. تو را می خوانم به شکوه تمام استغاثه ها و ایمان دارم به درهای اجابت تو و ایمان دارم به شعرهای بلند و پرصلابت جانهایی که شهید شدند. خدایا من به بندگان ویژه تو توسل می کنم که دشواری راه را تو به مهر ایشان آسان خواهی کرد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز. الرحيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر وهو بكل شيء عليم. والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء والله بما تعملون بصير. له ملك السماء وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير.